بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مقوله شورا دیگه به پایان رسید. فقط من همین اندازه این رو عرض بکنم که در مجموع ما گفتیم که سه شکل از تقلید متصوره تا دیروز، که این سه شکل این بود: یک شکل تقلید فردی کما هو المتعارف الی الان، و یک قسم هم در نقطه مقابلش تقلید شخصیت حقوقی به نحو شورایی، اونطور که بعضی اون را احتمال دادن یا تقویت کردن. و بدیل دیگری که شق سوم بود و دیروز بهش اشاره کردیم این بود که می شود فردی تعریف کرد تقلید را، ولی حد اکثر اون مصالحی که در اون شورا هست در اون تأمین کرد، و تأمین اون حد اکثری منافع و مصالح شورایی در مرجعیت فردی گزینه سومه، که راهش هم در حقیقت این است که اون مرجع فردی، اون شخص یک دائره وسیعی و مناسبی برای بحث و بررسی و گفتگو و تحقیق به شکل مؤسساتی تشکیلاتی راه اندازی بکنه، نه در اون حد شورای استفتایی که تا به حال کم و بیش متعارف بوده، نه یه مجموعه گروه ها و لجنه هایی که در سطوح بالا باشه و کار در مقام استنباط همراه او باشن، پرونده تحقیق آماده بکنن، کارهای مقدماتی انجام بدن، بعد در همراه اون تحقیق و نظر دادن حضور داشته باشن و کار بشه یک کار کاملا تیمی گروهی و با دستیارا و گروه‌های همراه و همکار. این گزینه سومه. میگفتیم تو این گزینه سوم ضمن این که بعضی از اون مصالح فردیت رعایت میشه، اما بخشی یا بخش زیادی از اون مصالح عمق تحقیق و نمیدونم دیدن همه جوانب و اظهار نظری که بر پایه‌های محکمتری استوار باشه تأمین میشه. این فرض که میان میاد، اون وقت تو سیره عقلایی هم دیگه شاید تعین شورا دیگه میره کنار، چون یه گزینه بدیلی داره که اینم بخشی از اون چیزهایی که مد نظر بوده و به خاطر اون ادعای سیره بر کار شورایی میشه تأمین میشه. وقتی تأمین میشه سیره دیگه میگه خب اینم دیگه گیری درش نیست، الا بعضی چیزهای ثانوی که اون عناوین ثانوی اگه باشه اون داستان دیگریه. حالا نکته‌ای که قبل از بحث یک گفتگوی داشت میشد، اون موجب میشه که ما بگیم غیر از این سه راه یک راه چهارمی هم وجود داره، که در واقع ما در گزینه و راه چهارم میگیم شورا، ولی در شورا میگیم جوری باشه که تشکیلات شورا طوری باشه که یک نفر به عنوان شاخص باشه، که اون بخشای فردی مسئله و اون تعلقات عاطفی و روحی که میگفتیم شاید مد نظر باشه در ارجاع به فقها و محدثین، اون تأمین بشه. این گزینه دیگره، در واقع شورایی که شاخص داره، یعنی یه نفر میاد به عنوان مسئول شورا در واقع طرف ارتباطات عاطفی و روحی و اجتماعی و امثال اینها قرار میگیره. نه شقه چهارمه، شقه چهارمه خیلی فرق داره. فرقش اینه که او رأی خودشو نمیده دیگه، رأی اونجا رأی اکثریته، اونجا نه. تو حال سوم، تو حال سوم ممکنه 10 تا مرجع باشه، هر 10 تا اون راه رو اجرا میکنن، همه میان یه کارهای گروهی و تیمی انجام میدن، آخرش هم هر کسی نظر خودش رو میده. ولی اینجا دیگه هر کسی نظر خودش بده نیست، یک رأیه از این، یه دود سفیده که از این اتاق میاد بیرون و سلام. منتها یه شاخصی داره که اون حالا شاخص به عنوان طرف ارتباط با جامعه است. اینه، خیلی فرق داره. گزینه دوم و سوم، سه و چهار خیلی با هم فرق داره. بنابراین حاصل عرض ما این شد. تا الان در واقع ما میگیم که چهار تا گزینه از این بحث اومد بیرون. مرجعیت فردی متعارف، یک. مرجعیت شورایی به معنای کاملا شورایی، دو. سه، مرجعیت فردی، اما فردی که مبتنی بر یک مجموعه از گروه‌های تحقیقاتی و کارهای جمعی است، کارهای جمعی که از آغاز شکلی تحقیق تا وقت رأی دادن همراهی میکنن با او در موضوع شناسی، در مسائل مختلف. این سه. چهارم این که همون شورایی، ولی شورایی که بگیم برای حفظ اون نکته یه شاخص وجود داره، یه نفر به عنوان شاخص تو اونها اعلام میکنن به عنوان رئیس شورا مثلا، چیزی از این قبیل. نه نه، بله، از اون لجنه استفاده میکنه، ولی رأی یک نفر میده تمام، ولی همه رو گرفته، ولی نهایتا شما هستید که نظر میدید. استفاده کرده در مقدماتش استدلالات، ولی آخر او قانع شده به یک رأی و اون رو اعلام کرده. اما در شورا شما ممکنه آخرم نظرت خلاف این باشه، ولی رأی میگیرن میگن اکثریت اینه. این خیلی فرق داره. آینا میگن مثل همه، این خیلی فرق داره، زمین تا آسمون فرق داره. نه شق، نه همه سطح بالاه. شما الان بگیرید که همین الان بگید 10 نفر، این الان چند جور میشه مرجعیت؟ همین 10 نفر مثلا الان دوره قبل بگیم، دوره حاضرم نگیم که جسارت به کسی نشه، 10 نفر الان اصلا همه هم جزء همه الان حاشیه عروه دارند و همه هم شناخته مرجع، این 4 جور میشه فتوا بدن. یکی این همین روش موجود. دو این که بگیم هر کسی وقتی فتواش اعتبار داره که مستند باشه به یک مؤسسه تحقیقاتی که اون مؤسسه برای او کار میکنه و اون مجموعه حتی رأی اقرانش هم را میرن سوال میکنن، بررسی میکنن، پرونده موضوع شناسی چه همه اینا جمع میکنه، حتی میرن همزمان رأی دیگران هم میگیرن اینا، و نهایتا اون وقت او مستند به این کار جمعی به یه نظریه میرسه. این دو. سه این که نه، شوراست.
ده تا جمع.
بله بله، همون مرجعیت فردی است که ارتقا پیدا میکنه. البته این سه بود که حالا من ترتیب بحث هم نزنم. تو همین 10 تایی که اقرانن، 4 گزینه اینه. یکی این که همین روش موجود، دو این که شورایی، یعنی اینا دیگه هیچ که جدا جدا فتوا نمیده، با هم جمع میشن یه جایی، بحثا رو احیانا انجام میدن، بعدم رأی میگیرن، هر رأیی که بیشتر بود اون اعلام میکنن. سه اینه که نه، همین فردیه، ولی فردی مستند به این آرا و به اون تحقیقات و اون چیزها. چهارم اینه که شوراییه، مثل همون شوراییه، ولی میاد این شورا در حقیقت یک شاخصی هم رو معرفی میکنه، یعنی 10 نفر یکی میشه شاخص که اون بیشتر طرف ارتباطات عاطفی، روحی، تربیتی مثلا چیزا نه، او میشه. در حقیقت گزینه اول فردیه، گزینه دوم شورایی است، گزینه سوم فردی متکامله، گزینه چهارم شورایی با یه ملاحظه است که شاخص معرفی میشه. بله بله مثلشون، بله بله بله، رأی گیری است و بله، این که میگم فرق نمیکنه، کاملا رأی گیریه. اونم یه رأیه تو این مجموعه، ممکنه این رأیی هم که اعلام شده رأی اون نیست، ولی بالاخره به عنوان یه شاخصیه که جامعه یه جور ارتباط و تعلق روحی و عاطفی مثلا به او داره، او نماد از این چیز هست. بله بله، حالا اون را ما ببینید، اون یه داستان دیگری است. اون داستان اینه که کما اینکه گاهی هم در تاریخ ما اتفاق افتاده، اونه که مجتهدین اصلا جمع بشن مثل زمان مرحوم میرزا شیرازی، این شد دیگه که قصهش هم اینجا نقل کردیم. مجتهدین جمع میشن میگن مصلحت جامعه اینه که ما یه نفر رو معرفی کنیم. احتمالا اون را اعلم هم ممکنه ندونن، ولی روی مساله میگه ما مصلحت اقتضا میکنه که ایشون تخصصی بله. حالا اینم که من میگم یه چیز دیگه، یعنی اگه بگیم 6 ده، حالا اون گزینه‌ها رو نرسیدیم، بله یعنی نمیخوام بپردازیم، ولی چرا گزینه پنجم اونی که بنده عرض میکنم اینه که اینا روی مصالحی بیان اصلا تنازل بکنن از مرجعیت، بگن یه نفر رو ما معرفی میکنیم، اون میشه مرجعیت فردی میشه، ولی فردی که اونا تنازل کردن از چیز، گفتن شما. این غیر از اون بحث ما میشه، همین فرد ممکنه بگیم با دور کار شق اول باشه یا شق سوم باشه، اونو میشه. بله بله، این گزینه هم هست، اینم خودش مطلب مهمیه واقعا. و این که کسانی بر اساس مصالح اینجور تشخیص بدن، این مطلبی است که گاهی هم اتفاق افتاده. یکی هم اون بحث اونم هست، اونم حالا وقتی که ما الان تا اینجا شوراهایی که میگیم، یعنی شوراهایی که همه تو همه مسائل بحث میکنن، یه نظری را اکثریت میگیره و اعلام میشه. یه نوع شورایی هم هست که اون کار تیمی پزشکی که میگفتیم، در واقع هر کسی توی بخشی قویست و او مثلا فتوا میده، در حج مثلا این آقا، در عبادات اون آقا، اونم یه داستان دیگه است. میخوام بگم این دو صورتی که الان یکی شما گفته که من گفتم، این قسیم اون قبلی ها نیست، اینا دو تا بحث دیگه است که البته جای خودش اهمیت هم شاید داشته باشه. اگر
شاخصی یک نفر باشه، شورا همیشه شاخصی یک نفر نباشه، تو عبادات مثلا شاخصی یک نفر، تو معاملات
بله بله اونم بله ممکنه، بله بله بله. حالا اون بحث تخصصی هم یه جوری حالا بعدها یه جای صحبت هم بکنیم. این دیگه بحث تمام شد رفت دیگه. حالا ما دیگه دو سه ما تو این قصه موندیم و حالا همه ابعادش روشنه، حالا هر کدوم میخوای ترجیح بدی دیگه. این جنبندی ما بود. فکر میکنیم سیره عقلاییه که اساس در این بحث هاست، تخییر بین این سه گزینه است. حالا گزینه اول واقعا با تکامل پیدا بکنه متناسب با زمان، حداقل تخییر بین سه، یعنی دو سه چهاره، یا اگرم بگیم اول هم در یه جایی هنوز هم قابل قبوله، تخییر بین چهار گزینه است. تعیین یکی از اینا هنوز به اونجا نرسیده. خیلی خوب، این تمام شد. ما در این مباحث اخیر سه مبحث بسیار مهم رو بحث کردیم تو این نه مسئله‌ای که تا حالا اومدیم جلو، ده دوازده مسئله‌ای که اومدیم جلو، یعنی حالا چهار مسئله مهم رو بحث کردیم. یکی اصل اون وجوب تقلید و تخییر بین تقلید و احتیاط و کذا و اجتهاد، که این بحث مهم بود که انجام شد، این بحث بود. بحث دیگه تقلید اعلم بود، که حالا با اون سه گزینه وقتی به تقلید کسی به گزینه تقلید رو انتخاب میکنه، باید اعلم رو انتخاب بکنه. اینم یه بحث طولانی بود که داشتیم. یک بحث هم تقلید در واقع همین بحث مرجعیت فردی و شورایی و اکثریت بود. یکی هم تقلید میت بود. این چهار تا محور مهمیه که تا به حال تو این مسائل بحث شده. چهار محور مهم از مجموعه بحثایی که انجام شد ایناست. یکی تخییر مکلف بین تقلید و احتیاط و اجتهاد، و اینکه حالا هر کدام یعنی چی و مبانیش چیه و این تخییر چیه. این یک بحث بود. یک بحث اینه که مقلد با دنبال اعلم برود یا نه، که اینجا ما ماده 12 قول گفتیم و یه تفصیل خیلی چند شقی رو بیان کردیم. بحث سوم بحث اکثریت و شورا و اینها بود که همه زوایا و ابعادش تا اونجایی که میسر بود بررسی شد و کمتر حالا نکته‌ای بود که مورد توجه قرار نگیره. و بحث چهارم هم بحث تقلید میت بود که اونم قبل از این بحث بهش پرداختیم. این چهار تا بحث اصلی بوده که تا اینجا بهش پرداخته شده. حالا برمیگردیم دیگه ترتیب مسائل عروه. ما مسئله 10 و 11 را بریدیم، وارد بحث نشدیم، گفتیم چون یه ارتباطی با بحث‌های بعدی داره، رفتیم مسئله 12 اونها رو بررسی کردیم. حالا 10 و 11ی که باقی مونده اونو میبینیم و برمیگردیم، فکر کنم حالا مسئله 14 و چندمه به ترتیب میریم جلو. برگشتیم به مسائل عروه. مشخص کردیم مفصل. ها اون میمونه، مصداق اون بحث میشه مسئله 17 یا 18. ملاکش چیه؟ ملاکش مسئله 17 میرسه انشاءالله. این عرض شد که حالا میرسیم مسئله 10. مسئله 10 اینه: اذا عدل عن المیت الى الحی لا يجوز له العود الى الميت. این هم در عروه آمده، به نحوی در تحریر و جای دیگه هم آمده. اذا عدل عن الميت الى الحي لا يجوز له العود الى الميت. این متن مرحوم سیده که فرمودن در مسئله 10 آنگاه که کسی از میت به حی مراجعه کرد، تقلید کسی میکرد، اون آقا از دنیا رفت و حالا مراجعه به یک مجتهد زنده کرده، سوال اینه که میتواند باز برگرده به میت یا نمیتواند. ایشون میگن نه، لا یجوز له العود الى المیت. تقلید مرحوم عاشق عبدالکریم میکرده، مرحوم سعد میکرده، مرحوم آقای بروجردی میکرده، از دنیا رفته، از کسی دیگری تقلید کرده، حالا میخواد برگرده به اون میت. اصلا این بازگشت و عدول جایزه یا جایز نیست؟ ایشون میگن جایز نیست به نحو مطلق. قصه عدول در مقدمه این نکته رو توجه داشته دارید که قصه عدول در مسائل تقلید قصه مهمیست. در تقلید هم اینکه چه کسی انتخاب بشه، یک ملاکایی مثل اعلمیت، اکثریت اینا بیان شده، هم اینکه بعد از این در انتخاب اینکه گاهی تعین داره یا تخییر داره، این یه بحثه. یه بحث هم اینه که بعد از اینکه انتخاب کرد و تقلیدی انجام شد، عدول جایزه یا جایز نیست؟ این عدول انواعی و فروضی داره که یک فرضش ایشون اینجا الان بیان کردن، فروض دیگرش هم در مسائل آینده میاد. حالا اینجا فقط فرض عدول از حی به میته، ولی اگر بخواید جامع نگاه بکنید، عدول از حیث حیات و اینها طبعا دو قسمه، یه عدول از حی به میته، یه عدول از میته به حی. این در حی و میته. غیر از این دو قسم اون وقت عدول از احیا به یک دیگرم، اونم داستان مفصلی داره که مسائل بعد میاد. بنابراین عدول گاهی از حی به میته که اینجا آمده، ولی غیر از این عدول از میت به حی هم داریم که یه جوری حالتون بحث‌های قبلی تا حدی معلوم شده. و یه شق سومی هم داریم که عدول بین احیا هست، یعنی از این مجتهد به مجتهد دیگه عدول بکنه، که اینم در مسائل بعدی میاد. پس از منظر عمومی عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر از حیث حیات و مواد موت، از حیث حیات و موت به سه قسم تقسیم میشه. عدول از میت به حی، این تقریبا تکلیفش قبلا معلوم شده. دو، عدول از حی به میت که اینجاست در مسئله دهم بررسی میشه، و سوم هم عدول از حی به حی دیگر که این در آینده بررسی میشه، تو مسائل آینده میاد، خودش هم اقسامی داره عدول از حی به حی و در آینده بررسی میشه. چرا فرضش میشه عدول از میت به میت هم فرض میشه، اصلا داریم هم، بله چرا، اونام قسم چهارم داریم، اصلا تو مسئله اواخر همین اجتهاد و تقلید اونم میاد، اونجایی که در جایی که میتی رو تقلید میکرده بعد آمده کسی دیگه اونم میت شده بعد تقلید حی کرده، دو سه چهار مرحله اینجوری گذشته. الان چرا میشه سوال کرد که تون اموات میتونه از مثلا آی بروجدی به هایری مراجعه کنه او بالعکس یا نه؟ چرا، اونم فرض شارم هم داره، حرف درستی است. این سامنه کالا، بله این فرض چهارمش هم عدول در بین امواته که حالا گاهی مصداق پیدا میکنه، همینطوره، درسته. پس بنابراین عدول از میت به حی قبلا به نحوی بحث شده، یک. دو، عدول از حی به میت که اینجا بحث میشه. سه، عدول از حی به حی که مفصل مسئله دیگه مورد بحث قرار میگیره و خودش شقوق متعددی داره. و چهارم عدول در بین امواته از میتی به میت دیگه، یه فروزی پیدا میکنه، حالا نادره، خیلی زیاد نیست، ولی فروزی میتونه پیدا بکنه، تو اواخر اجتهاد و تقلیدم اون اومده. حالا تنظیمات این بحث ها میتونه دیگه بعد از عروه تقریبا کار که در امام در مثلا در تحریر انجام دادن یا آقای خویی در منهاج و اینا انجام دادن، یک کمی گاهی کارهای عروه رو منظم تر کرده، ولی هنوزم نظم عروه اون پارادایم حاکم بر فضای مسئله نویسی اونا هست، در حالی که اینا قابل طراحی های جدید هست. اگر فرصتی بود آدم میتونست بتونه طراحی های جدیدی بکنه. مرحوم شهید صد یه طراحی های جدیدی در فتاوی الواضحه کرده، ولی مشکل اون اینه که اون نظم کلی و طبقه بندی کلی فقه را ایشون به هم زده، که اون طبقه بندی هم با اینکه حالا خودش خوبی هایی داره در این حال اشکالاتی داره، و اگر ایشون تو همین نظم موجود تو طبقه بندی مسائل بیشتر متمرکز می شد شاید قشنگتر چیزایی در می اومد. به هر حال جای کار داره این مسئله، و همین الان در مسائل اجتهاد و تقلید که شما ببینید، به رغم اینکه هنوزم عروه خیلی چیز پیشرفته ایه، یعنی میشه بگیم کارهای بعدی هیچ کدوم نیومده رو دست عروه بزنه، ولی در این حال جای کار جدی داره. علتش هم اینه که هیچ کار جدی در این نوع انجام نشده، مخصوصا حالا همین کار گروهی انجام نشده که حالا هر بشه 50 نفر ببینن بعد زیر رو بشه، اینجور چیزی انجام نشده، در حالی که خیلی اون تغییر میکنه، وقت در تسهیلم اثر گذاره. البته این کارهای بعدی که انجام شده من خیلی زیاد دقت نکردم، تو رساله های متعارف که نه، ولی تو این مسائل مستحدث و نمیدونم پاسخ مسائل اونا ممکنه کارهای جدیدی شده باشه، من نمیدونم، من خیلی اطلاع ندارم. یه سری رساله های چی هم هست دیگه که تسهیل میکنه و روانتر کرده، اونا ممکنه در این زمینه کاری شده باشه، ولی بعید میدونم اونی که مد نظره در اینا هیچ کدوم شده باشه، بعید میدونم، حالا اطلاعی دقیق ندارم. این حالا اقسام عدول، ضمناً اشاره‌ای در حاشیه به این کردیم که تنظیم مسائل متناسب هم با پرسش‌های جدید، هم با منطقی تر و روان تر کردن مسائل نیاز به کارهای جدی و بیشتری داره. کارهای جدی و بیشتری داره و یه کاش واقعا بشه کسی اینجور کاری رو انجام بده و اینها. حالا ما امشب 20 تا از این مراکز پژوهشی رو دعوت کردیم، یه جلسه 2 ساعته باشون داریم، ببینیم مثلا یادمون باشه اصلا اینم طرح بکنیم، ببینیم کسی آمادگی داره که اینجور کاری انجام بده اصلا برن. یعنی در واقع حداقل به صورت نمونه یه باب همین اجتهاد تقلید مثلا یه جمعی بیان کار مفصلی بکنن، تبیب های قشنگتر رو تشویق. نه نه، یعنی منظور اینه که شما این مسائل اجتهاد تقلیدی که الان 50-60 مسئله، 70 مسئله، 50-60-70 مسئله که اینجا اومده، مرحوم سید یه ترتیب منطقی تو اینا رعایت کرده، ضمن این که تلاشش هم تشقیق شقوقه که همه فروضی که مکلف باش مواجه میشه اونا بیاره. ما فکر میکنیم هر دو شاخص نیاز به کار بیشتر داره، کارهای جمعی قوی تر، هم نظم منطقی در دادن که و هم جامعیت فروعه. این جامعیت فروع تو این پاسخ به سوالات جدیدی که تو این یکی دو دهه انجام شده، مراجع مختلف هم مجموعه های پاسخ به سوالات دارن دیگه، حالا از امام داشت، آقای خویی دارن، دیگران هم همه دارن، هم تو این جامعیت فروعی و فرعی بیام کامل بشه توی یک کار جامعی، و هم این که نظم منطقی تر منسجمی پیدا بکنه. الان مثلا در اینجا عدول گفتیم 4 فرض داره، ولی هر کدومش یه جایی قرار گرفته. بهترین نظم منطقی و بیشترین شمول از لحاظ فروع، این دوتا ملاک قرار دو، و سوم هم روانی و سهولت فهم و دسترسی. یعنی بیاد این 3 شاخص اصلی گرفته بشه، کار جامعی بشه توی باب فقهی، اون وقت روی رساله ها و روی مسائل اینا همه اثر میگذاره. این حاشیه‌ای بود که اینجا رفتیم. حالا برگردیم به همون روال خودمون. این مقدمه این بحث بود که در مقدمه عرض کردیم عدول 4 قسم داره و اینجا به یکی از اقسام از اون 4 قسم پرداخته شده که عدول از حی به میه، اما عدول از حی به حی، عدول از میت به حی، عدول از میت به میت، اونا فروعی است که در جاهای دیگه بهش پرداخته شده. این یک مقدمه. مطلب دیگری هم در مقدمه اینه که اقوال در اینجا با ملاحظه حواشی که بر این مسئله زده شده میشه بگیم که به این ترتیبه. یک قول همین است که اینجا آمده که اذا عدل عن المیت الى الحی لا یجوز له العود الى المیت، که این هم فتواست هم مطلقه، میگه لا یجوز العود الى المیت فتواست، احتیاط واجب نیست، و مطلقم هست، نمیشه برگرده از زنده به مرده، چه مرده اعلم باشه چه زنده اعلم باشه، چه اینا مساوی باشه، 3 حالت داره، همش میگه لا یجوز له العود. از این زنده به مرده نمیشود بازگشت، چه مرده اعلم باشه چه زنده اعلم باشه، چه این دو مساوی باشن، این 3 صورت فرقی نمیکنه. مطلقا لا یجوز له العود الى المیه، این نظر اوله که در عربه آمده. پس نظر اول عدم جواز است به نحو فتوایی و مطلق، هم از همه اون 3 صورتی که گفته شد که این میت و زنده مساوی باشند یا میت علم باشه او بالعکس، اینو فرقی نمیکنه. این یک نظری که در متن عربه آمده. نظر دوم همینه ولی به نحو احتیاط وجوبی، ادعای همین نظر را دادن، فقط نوشتن که علل احوت علی الاحوت یا علی الاحوت الوجوبی، همینه. ولی احتیاط وجوبیه که جایی برای مراجعه به فلاعلم باقی میگذاره. این دو. سه، تفصیل بین اون سه صورته که این لا یجوز له العود الی المیت، این در جایی است که عرض شود که در دو صورت از اون سه صورته، نمیتواند به میت برگردد در صورتی که حی اعلم باشه یا این دو مساوی باشن. اگر حی اعلمه یا این دو مساویان، نمیتونه برگرده. و اما اگر میت اعلمه میتواند برگرده، اگر میت اعلمه میتواند برگرده، حتی با نظر اونایی که میگن جایزه که از غیر اعلم هم زنده چه بکنه، چون اگه جایز نبوده که اصلا مراجعش باطل بوده، اصلا باید برگرده حتما. ولی حتی اونجایی هم که جایز بوده میگه که اینجا دیگه نمیتونه برگرده. پس این تفصیل بین این سه صورت شد. قول سوم میگه اگر اون میت غیر اعلمه یا مساویه، نمیشه به او برگرد. اما اگر میت اعلمه، این لا یجوزو دیگه نیست یجوزو. که جمعی از بزرگان این میگن، از جمله حالا توی حواشی مرحوم آغازی ها اینجوری به صراحت همینو گفته که فرموده که این چیزی که اینجا سید گفته لا یجوز العود، در صورت اعلمیت حی یا تساوی حی و میته. و اما اگر میت اعلم باشه، این عود و بازگشت به مرده جایزه. نه جایزه، نه جایزه، جایزه. این رو فرض اینه که نظر جوازه، ولی کسی واجب بدونه اصلا این تقلید دومش باطله، اصلا عدول نیست، این باطله، باید باقی باشه. این رو فرض اینه که جایز میدونسته که برگرده.
در وقا و تفضیل از من یه اجازه مشهد غیر اعلم عمل خواهی اجازه مشهد اعلم شرط وقا و تفضیل از مریض است، خواهی عدول و اعلم و طلب اجازه او برای وقا و مریض در ما باید.
مسئله عدول از حیب میت رو بگید چی گفتن؟ این چیه؟ خب پیدا کنید بعد بگید، من فکر کنم پیدا کردید. عرض شد که نه دیگه، به نسبت این دوتا داریم میگیم، کار اون وقت نداریم، بین اون و این. اون وقت تو زمان خودش هم حتما واسه علم باشه، اون حالا بحثاییست که انجام شده حالا دیگه اونا شدی. اینم نظر سومه. عرض شود که پس این لا یجوز له العود در دو صورته، یک صورت دیگه نه یجوز له العود. نظر چهارم هم اینه که این لا یجوز له العود الی المیت فقط در یک صورته، اونجایی است که حی اعلم باشه. اگر حی اعلمه دیگه نمیتونه به اون برگرده. و اما اگر حی و میت مساوی بودند، مثل هم بودند، یا میت اعلم بود، یجوز له العود. دو صورت رو از این بیرون میبره. قول سوم یک صورت رو از این متن بیرون میبرد، گفت لا یجوزو الا این که میت اعلم باشه. قول چهارم میگه لا یجوزو العود الی المیت الا این که میت اعلم باشه یا مساوی باشه. این قول چهارمه که آمده. این چهار قوله که در کلماته. حالا مطلب را آی خویی و مستمسک و آی تبریزی اونا را ملاحظه کنید، و آی حایری، این چهار تا بیشتر ما میبینیم، ملاحظه کنید تا فردا.